أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما قال بامتناع التسلسل يوجب عصمته ولأنه حافظ للشارع ولوجوب الإنكار إليه لو أقدم على المعصية ويضاد أمر الطاعة ويفوت الغرز من نسبه والانحطاط درجته أن أقل الأبام. خب بعد از اینکه اثبات کرد ضرورت نسب امام رو و بر خدای سبحانم این نسب واجب شد به دلیل لطف و اینکه بر این لطف الهی هم هیچ مفسده‌ای مترتب نیست، حالا میاد به اثبات صفات امامت میپردازد که یکی از آنها عصمت است که امام باید معصوم باشد. یکی از اعتقادات شیعه است چون امامت به معنای استمرار هدایتگری نبوت هست، یعنی تفاوت امام با نبی در این است که دیگه وحی بر اون نمیرسد ولی تمام حقایق دینی رو از پیامبر گرفته و بعد هدایت جامعه رو به عهده داشته باشد، هدایت فرد و جامعه رو به عهده داشته باشد، با توجه به این تعریف باید امام معصوم باشه ولی نمیتونه اون هدایت رو تأمین بکنه. اسماعیلی هم مثل امامیه عصمت امام رو قائلن ولی بقیه فرق منکر هستن و جناب مصنف 5 دلیل رو برای ضرورت عصمت ذکر میکنه. دلیل اول این است که اگر امام معصوم نباشد تسلسل لازم میاد. چرا؟ چون اگر امام اصلا برای چی ما نیاز داریم که عرض کنم خدمتتون امام معصوم، اصلا برای چی امام نیاز داریم؟ برای اینکه جلوی خطای رعیت رو بگیره. خب اگر امام خودش خطا کنه یه امام دیگه نیاز داره که جلو او رو بگیره، جلو خطاشو بگیره. خب اون امام معصوم نباشه باز خطا بکنه، باید یک امام دیگه باشه و این همینطور تسلسل پیش میاد، معلوم مجر رافع تسلسل، یا منتهی بشه به امامی که معصوم باشه که واقعا امام اصلی اونه، بقیه امامای فرعی ان تبعی ان. اینجا در واقع از اصل تسلسل برای اثبات عصمت استفاده کرده.
بله؟ با این تسلسل که عصمت عملیه که نمیشه اثبات کرد. عصمت نظری که مثلا حکم خدا رو اشتباه بیان نکنه.
نه فرق نمیکنه. حتی در عمل چون نقش هدایتگری فقط در بیان نیست، در عمل هم هست.
در عمل میتونه تذکر بده فقط. نمیتونه ممکن نمیخواد به زور طرف جلوی طرف
نه بزور. عمل خود امام یا دیگری؟
عمل دیگران
دیگه. دیگران بله. ولی عمل اسمت خودش رو در مقام عمل ثابت میکنه. این نه تنها معصوم باشد در بیان حکم، حتی معصوم باشد در اجرای حکم. ولی هدایت تعقب پیدا نمیکنه. بله، حالا اون بحث دیگری است که آیا امام میتونه دیگران مجبور کنه؟ نه، مگه پیغمبر میتونه دیگر مجبور کنه؟ انسان اختیار داره، میتونه گوش بده، میتونه گوش نده. این دلیل اول. خب مسلما اهل سنت که قبول ندارن این رو میگن نه، خب چه اشکال داره خطا بکنه؟ چون اصلا امامت رو به معنای دیگه تلقیش از امامت اینه که یه جامعه ای رو مثلا فرض کنید نظم و انضباطی ایجاد بشه و همین مثلا آموزایی که هست در قرآن پیامبر گفته اینا اجرا بشه. حالا اجرا هم شد نشد، حاکم خطا کرد نکرد، خیلی مهم نیست. توجه دارید؟ یعنی یک نوع امامت و معنی یک نوع مثلا خلافت، معنی سلطنت و مدیریت اجتماعی معمولی به این معنا گرفتن. اما اگر امامت یک نوع مدیریت عرض کنم فردی و اجتماعی هدایتگرایانه باشد، اصلا تصورش مستلزم تصدیق عصمت هست. برهان دوم این است که امام حافظ شرعه، پس باید معصوم باشد. حافظ شرع هست، باید شریعت رو حفظ کنه و عرض کنم خدمتتون کتاب به تنهایی کافی نیست برای حفظ شریعت، چون کتاب همه احکام رو به صورت تفصیلی بیان نکرده. قرآن احکام رو اجمالا ذکر کرده، تفسیر احکام رو ما از کتاب نمیتونیم بگیریم. سنت پیامبر هم همینطور، سنت پیامبر هم بعضی احکام رو تفصیلا بیان کرده، خیلی ها رو تفصیلا بیان نکرده. اجماع امت هم گره ای رو باز نمی کنه، برای اینکه وقتی تک تک آدم ها معصوم نباشن و خطا بکنن، اجماعشون هم گرفتار خطاست و دلیلی نیست بر اینکه اسمت بتونه گره ای رو باز کنه. خب قیاس، بعضی علیسان به قیاس تمثل کردن، قیاس هم که اعتباری ندارن. بعضی ها به براءت تمثل کردن، خب اگر براءت مشکل رو حل میکرد خب میتونست اصلا به عصت انبیاء رو همین رو اصل براءت نیاز به پیغمبر هم نداریم، توجه دارید؟ لذا هیچ کدوم از این اصولی که در اصول فقه خونده این مشکل رو حل نمی کنه، جای امام معصوم رو نمیگیره. دلیل سومون بر اسمت این است که اگر امام گرفتار خطا بشود باید انکارش کرد و انکار امام با امر به اطاعت از او تضاد داره. برای از یه طرف دستور داده شده است از امام اطاعت کنید، از طرفی امامی که خطا میکنه دستور داده شده است به خطاکار رو انکار کنید، نهی از منکر کنید. از یه طرف نهی از منکر واجبه، از طرفی اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر منکم، این دو تا با هم جمع نمیشه. پس باید اسمت امام رو بپذیریم. وقتی گفتیم شد اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر منکم و اطلاق هم دارد، معلوم معصوم است که باید اطاعتش کنیم، ولی خطا بکنه که نباید اطاعتش کنیم. چهارم این است که اگر امام گرفتار خطا و معصیت و اشتباه اینا باشه، نقض غرض از نسب امام پیش میاد، در صورتی که شما غرض نسب امام رو همون هدایتگری بدانید. ولی از کدوم کسی میگه نسب امام فقط برای اداره جامعه است؟ خب این طبیعتا نقض غرضی نیست، ولی نقض غرض یعنی همون هدایتگری و تکامل انسان، سعادت انسان، این نقض غرض پیش میاد اگر امام معصوم نه. استدلال پنجم اینه که میگه اگر امام گرفتار معصیت بشود از عوام هم تنزل پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه کسی که عقلش بیشتره، معرفتش به خدا بیشتره، توجه داره، اگر این شخصی بخواد معصیت بکنه این وضعش از رعیت هم بدتر خواهد بود. مثل اینه که فرض کنید یه انسانی با عقل و اراده خودش، اون که عقل داره، اراده داره، معرفت داره، مثلا گناه بکنه از حیوان پستر بشه، خب این عقل و حیوانن خواهد بود نسبت به مثلا سگ و گربه‌ای که این ویژگی‌های مثل اراده و اینا رو نداره، در حالی که فرض اینه امام درجهش بالاتر از عوام است. پس برای اینکه این مشکل پیش نیاد باید حتما معصوم باشه. بعدش وارد بحث دیگه میشه که عصمت با قدرت بر گناه جمع میشود. میتونه شخص هم معصوم باشه هم قدرت بر گناه داشته باشه، یعنی عصمتش منافات با قدرت بر گناه نداره. حالا این عبارت رو بخونیم. میفرماد قال و امتنها تسلسل یوجب عصمت او، محال بودن تسلسل مستلزم عصمت امام است. این دلیل اول. دلیل دوم ولعنه حافظ لشرع، امام حافظ شرعه پس باید معصوم باشه. دلیل سوم ولی وجوب الانکار علی لو اقدم علی المعصیه، یعنی بله فیزاد و امر طاعه، یعنی دلیل سوم که اگر اقدام بر معصیت کرد باید انکارش کرد امام رو، و این انکار امام با امر به طاعت امام و اطاعت کردن از امام تضاد داره. و یفوت الغرض من نسبه، هم دلیل چهارم که غرض از نسب امام خطاکار و معصیتکار فوت می شود، غرض هدایتگری. و انحطاط درجتی ان اقل امام، اگر امام معصوم نباشد درجهش از اقل عوام نازلتر می شود، در حالی که امام باید بالاتر از عوام مردم باشه. اقول ذهبت الاماميه والاسماعیلیه الى ان الامامه يجب ان يكون معصوما. فتوای امامیه و اسماعیلیه این است که امام باید معصوم باشد. و خالفه فی جمیع الفرق، جمیع فرق هم در این مسئله با این با امامیه و با مذهب امامیه و اسماعیلیه مخالفت کرده. و دلیل علی ذلک وجود، چند تا 5 تا دلیل برای وجوب عصمت ذکر میکنه، عصمت امام. الاول ان الامام لو لم يكن معصوما لازم التسلسل، امام اگر معصوم نباشد تسلسل لازمه، لاک و طالبات فالمقدم مثل. خب این که تسلسل باطله و روشنه، این که بطلان تالی مستلزم بطلان مقدمه اینم روشنه، چون تالی که باطل شد مقدم باطل در قیاس استثنایی. مهم بیان ملازمه و شرطیت از بین مقدم و تالی، چرا اگر امام معصوم نباشد تسلسل لازم میاد، بیان شرطیه و ملازمه اینه. ان المقتضی لوجوب نسب الامام هو تجویز الخطا علی الرعیه، اقتضای وجوب نسب امام امکان خطا بر رعیته، این چون ممکن از رعیت خطا کنن نسب امام واجبه. فلو کان هذا المقتضی ثابتا فی حق الامام، اگر این مقتضی که امکان خطا بر رعیت است که مستلزم وجوب نسب امامه در حق امام ثابت باشد، یعنی امام هم گرفتار خطا باشد، وجب ان یکون له امام آخر، امام دیگه میخواد که جلو خطاشو بگیره. و اگر اون امام آخر خطا کار باشد، باز امام دیگری لازم است و یتسلسل، تسلسل پیش میاد که محاله. او ینتهی الى امام لا یجوز علیه خطا، یا منتهی میشد به امامی که دیگه خطا بر او امکان پذیر نباشد، یعنی معصوم باشد. فیکون اون امام معصوم الامام الاصلی، امام های دیگه میشه امام های تبعی و فرعی. از ثانی، دلیل دوم بر اسمت امام اینه، ان الامام حافظان لشرع فیجب ان یکون معصومن، امام حافظ شرع پس باید معصوم باشه. اما مقدمه اولا که حافظ شرع این است، خب ممکنه کسی بگه نه امام لازم نیست حافظ شرع باشه، کتاب حافظ شرعه، سنت حافظ شرعه، اجماع حافظ شرعه. حالا یه جایی کسری هم داریم، کسری داریم، اجماع حافظ شرعه، قیاس حافظ شرعه، براءت حافظ شرعه، میگه نه هیچ کدوم از اینا نمیتونه حافظ شرع باشه. فلان الحافظ لشرع لیس هو الکتاب، حافظ شرع نمیتونه کتاب، نه اینکه اصلا کتاب حافظ شرع نیست، کافی نیست برای حفظ شرع. لعدم احاطتی به جمیع احکام تفسیری، چون احکام تفسیری در کتاب نیامده، کتاب احاطه‌ای به همه احکام تفسیری نداره. ولی سنت لذالک ایزن، سنت هم باز همچنین نمیتونه حافظ کامل شرع باشد، چون باز احکام تفسیری رو نداره. ولا اجماع امت، میگه خب ولا اجماع تکمیلش کنه، میگه اجماع امت هم فایده نداره، لأن کل واحد از این امت علا تقدیر عدل معصوم فیهم یجوز علی الخطا، میگه هر یک از این امت بنابر فرض این که در این امت اسمتی نیست، یجوز علیه یعنی جایز است، علیه بر این کل واحد منهم، زمین رو بزنید به کل واحد منهم، یجوز بر کل واحد منهم الخطا فالمجموع کذالک، یعنی مجموع اجماع هم
خطا برش
یجوز علیه خطا. این دلیل اول بر اینکه اجماع کافی نیست، مشکل حل نمی کنه. دلیل دوم، ولی ان اجماع هم لیس لدلالته، اجماع امت بر یک مسئله لیس لدلالته، یعنی دلالت قطعی نداره. شما از اجماع امت بر یک مسئله نمیتونی دلیل بیاری بر اینکه حتما مطلب همینه که اینا گفتن، و الا لشترت، و الا باید بگیم این دلالت مشهوره، شهرت داره، یعنی همه میدونیم. اما همین که معلوم نیست در اجماعها، مثلا طرف خیلی اصلا مستحب اجماع میکنم باید، در حالی که دلالت نداره، چون شهرت نداره. و لال امارتن، این لال امارت عطف به لیسل دلالتن است، دلالت یعنی دلالت قطعی، امارت یعنی دلالت ظنی. میگه اجماع بر یک مسئله هم دلالت بر دلالت ظنی هم ندارد. از یمتن اتفاق الناس فی سائر البقا علال امارت الواحده، میگه زیرا محال است این که همه مردم در سایر بقا یعنی نواحی بر اماره واحدی اتفاق نظر داشته باشند. این ممتنعه. بعد با یه مثال این امتناع رو تبیین میکنه که ما نعلم به ضروره، که ما که میدونیم بالبداهه عدم اتفاق هم علا اکل طعام معینن فی وقت واحد. مردم اینطور نیستن که در یک زمان معینی بر طعام مشخصی، بر خوردن طعام مشخصی اتفاق نظر پیدا کنن. مثلا همه مردم قوم روز مثلا دوشنبه مثلا آبگوشت قونبید بخورن، این اتفاق نمیفته. لذا چطور ممکنه بگیم آقا همه مردم در نواحی مختلف برای اماره واحدی اتفاق نظر پیدا کنن؟ اولا لهما، اولا لهما لأن اجماعهم لیس لدلالتن، یک لیس لامارتن، دو و لیس لهما سه، یعنی نه دلیل قطعی نه دلیل ظنی. چون یه ممکن بگه دلالت داره، میگه نه نداره، داره قطعی. امارت داره، میگه اینم نداره. با هم هم اینا نیستن. لا لهما فیکون و باطلا، پس اجماع میشه باطل. خب کتابو گفت، سنتو گفت. سنت منظور سنت پیغمبر بودا، چون هنوز سنت ائمه که اجماع رو هم گفت. حالا ولل قیاس، دقت کنید این به کجا میخوره. ولل قیاس عطف بر ولل اجماع، ولل قیاس. قیاس هم نمیتونه مشکل رو حل کنه. لبطلان القول به قیاس الا ما ظرفی اصول الفقه، اصلا قیاس باطله. لیس من مذهبنا القیاس، چون قیاس اصلا ظنیه و دلیل هم بر ردش هست. و الا تقدیر تسلیمی، به فرض قیاس درست باشه، فلیس به حافظ شرع بل اجماع، اجماعاً قیاس حافظ شرع نیست، این دیگه همه قبول دارن. ولل براءت الاصلیه، این عطف به ولل قیاس. حالا ممکنه کسی بگه خب نه، ما به قرآن عمل میکنیم، به سنت هم عمل میکنیم، مسائل دیگه هم اصل براءت رو جاری میکنیم. بگه خب اگر اینطوری باشه، یک کسی ممکنه بگه ما به عقل عمل میکنیم، بقیهش به اصل براءت عمل میکنیم، مثلا به بعثت انبیا نیازی نداریم. اصل براءت وقتی است که تمام هدایتگری تأمین شده، یعنی بیان شده، در ماوراء اون ما براءت رو جاری میکنیم. اما هزا اول کلام، هنوز که ثابت نشده تمام هدایت برای ما تبیین شده. میفرماید که ولل براءت الاصلیه لانه لو وجب المسیر الیها لما وجب بعثت الانبیا، اگر واجب باشد بازگشت به براءت اصلی، یعنی عمل بر طبق براءت، لما وجب واجب نیست بعثت انبیا. خب میتونید بگید ما به عقلمون هرچی دستور میده عمل میکنیم دیگه، ما بقیش به اصل براءت عمل میکنیم و نیازی به بعثت انبیا نیست. ولی اجماع علا عدم حفظ حال شر، اجماع امتم به این است که براءت حافظ شر نیست، براءت حافظ شر نیست. فلم یبق الا الامام، پس باقی نه مگر امام، امام معصوم لازمه. فلو جاز الخطا علی، اگر بر امام خطا جایز باشد، لم یبق بسوقه وسوق وسوق به ما تعبدن الله تعالی به و ما کلفناه و ذالک مناقضون للغرض من التکلیف و هو الانقیاد الى مراد الله تعالی. میفهمه اگر جایز باشه خطای بر امام، یعنی امام معصوم نباشد، اعتماد به اون چه خداوند ما رو با اون تعبد کرده و مکلف کرده است دیگه باقی نمیمونه و این مناقض است، معارض است با غرض از تکلیف که عبارت از انقیاد و اطاعت مراد حق تعالی. پس بنابراین این که اهل سنت میگن ما به قرآن و سنت پیغمبر عمل میکنیم، بقیهش دیگه رای داریم، قیاس، سد ذرایه، نمیدونم استحسان، مساله مرسله فلان، اینا گره، اینا مشکل رو حل نمی کنن. حالا ایشون اگه میخواست ادامه بده باید مثلا مساله مرسله، سد ذرایه اینا رو هم ذکر میکرد، رجا داری، ولی هیچ کدوم از اینا جای امام رو پر نمی کن. از سالس انه لو وقع منه الخطا لوجب الانکار علی. اگر امام خطا کند، خطا از امام صادر شود، انکارش واجب است. چرا؟ چون نهی از منکر واجب. از طرفی اطاعت از امام واجب است. خب اطاعت امام واجب، انکار امام هم واجب، امام غیر معصوم، اجتماع نقیزینه. و ذالک وجوب انکار امام خطاکار مزاد است، ضدیت دارد با دستور دادن اطاعت از او، به قول تعالی که فرمده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. الرابع لو وقع منه المعصیه لازم نقض الغرض من نسب الامام. اگر از امام معصیه صادر شود، نقض غرض از نسب امام لازم میاد. چرا؟ چون غرض نسب امام اینه که مردم هدایت کنه، به سعادت برسانه، اگه خطا کنه، معصیت کنه، که سعادت تأمین نمیشه. و طالباتون فل مقدمه مثل دو. بیان شرطیش هم این است، بیان ملازمه مقدمه تالی، ان الغرض من اقامت امام انقیاد الامه له و امتثال اوامری و اتباعه فیما یفعله. میگه غرض از اقامه امام، نسب امام این است که امت اطاعت کنه امام رو، اوامرش رو امتثال کنه، به افعال او، به آن چه عمل میکند تبعیت کنه، یعنی پیرو هم مطیع اوامرش باشد، هم پیرو افعالش. فلو وقعت المعصیه من، اگر معصیت از امام صادر بشود، لم یجب شیء من ذلک و هوا منافن لنسبه ای. دیگه نسب امام اصلا با نسب امام منافات داره. اگه امام معصیت بکند، خود دیگه اطاعت او واجب نیست و این اصلا منافات داره بر نسب امام. برای چه امام نسب کردی؟ نسب کردی که اطاعتش نکنی. الخامس انه لو وقع منه المعصیه لازم ان یکون اقل درجتن من العوام. اگر معصیت از امام صادر شود، لازم می آید که امام معصیتکار درجهش از عوام نازل تر باشد، لأن عقله او اشد و معرفته او بالله تعالی و ثوابه و عقابه اکثر، عقلش بیشتره، معرفش به خدا بیشتره. فرض این امام باید اعلم باشه، عاقل تر باشه، ثواب عقابش هم بیشتره. فلو وقع منه المعصیه، اگر معصیت از امام صادر شود، کان اقل حالا من رعیته، بعد حال و وضعیتش از رعیت نازل تر باشد، و کل ذالک باطل قطعا. یا باطل قطعا، امام بعد برای جایگاهی، موقعیتی، پرستیجی چیزی داشته باشه.
امام سنی هم غالب افضلیت امام برمید
برهای افضلیت نسبت به رعیت، بله بعد داشته باشن. حالا اون
جوازه
نه افضلیت، نه اکثرا اساس افضلیت لازم میدانن، اما معتقدن مثلا فرض کنید حالا در مصداق چیز دارن، اون بحث ابن ابی الحدیده که در الحمدلله الذی قدم مفضول علی الفاضل، توجه دارید؟ و الا تو بحث افضلیت خب خیلی اوقات، ولذا اگه دقت کردید میان یه کراماتی بر ابوبکر ذکر میکنن و خیلی به عرش علا و نمیدونم پیامبر وقتی معراج رفت، اول ابوبکر رو دید، بعد نمیدونم عمر رو دید، بعد عثمان رو، بعدش علی رو، از این جور چیزا درست کردم برای اینکه افضلیت رو حل کنم. مثلا فخر رازی شاید دلیل میاره افضلیت بد باشه، توجه دارید؟ خیلیشون اینو میپذیرن. خب قال ولا تنافل عصمت و القدره، آیا عصمت با قدرت بر گناه منافات داره؟ میگه که نه، منافاتی ندارد. البته بعضی ها خب دیدگاه دیگری داشتن، مثلا بعضی ها گفتن که اصلا یک ویژگی جسمانی یا نفسانی در امام معصوم هست، دیگه اختصاص بحث امامت ندارم، نبوت معصوم، نبی معصوم همین بحث هست، میگه ویژگی جسمی یا نفسی در امام معصوم هست که اقتضا میکنه گناه نکنه، مانع از گناه بشه. بعضی ها میگه نه، قدرت بر طاعت داره معصوم، اما قدرت بر معصیت نداره، مثل ابوالحسین بصری. بعضی ها معتقدن یه جور خدا لطفی میکنه در حق بنده معصوم که او به طاعت نزدیک بشه، از معصیت دور بشه. خلاصه انواع اقسام این دیدگاه رو ذکر کردن. مسلم معتقده حالا لطف خدا هست، اون یه بحث مفصلی است در اسمت. حالا من انشاءالله اگر عمری باشه این فلسفه امامتی من نوشتم، 7-8 سالم مرتب چند دوره درسش دادم، این هر دو درس رو تکمیل هم شد، ولی متاسفانه فرصتی نشده که اینو دیگه یه ویرایش نهایی کنیم بدیم برای چاپ. یه بحث مفصلی در باب اسمت است، از اسمت احسان، لطف، مثلا یک چیز تکوینی، ارادی، اختیاری، چی اینا و دیدگاه مختلفی در اینجا معرکه آرا هم هست، اونجا آوردم، انشاءالله چاپ بشود. تقریبا این کار نویه، به این جامعه نیدم هنوز کسی در امامت کار کرده باشه. تقریبا عمده شبهات و عمده اشکالاتی که اهل سنت دارن، هم چه قدیم چه جدیدی ها، اینجا سکر جواب بدیم. بحث مثلا ولایت رو مفصل آوردیم، بحث ولایت خیلی بحث مهمی که من رو تو کتابی کلامی بحث ولایت تکمینی، ولایت تشریعی، ولایت سیاسی، ولایت رو بحث نمی کنن. دیدید دیگه معمولا به بحث ولایت نمی کنن، با اینکه یکی از کلیدی ترین بحث امام ولایته. آره دارم تشریعی که بحثم، مثلا ولایت تشریعی تو فقه بحث شده، مفصل تو فقه آقایون بحث کردن در اطلاع متفاوت. ولایت تکوینی رو عرفا بحث کردن، نجا داریم اینا باید تو بحث امامت بیاد، خیلی خیلی کلیدی است. آره چون ولایت ولی با مولا علی، اصلا ما نسبت، اصلا بحثمون نسبت امت و امامته، ولی و مولا علیه. و معمولا شما دیدید تو بحث ولایت فقیه هم حتی میگن اینجا ولایت به معنای حاکمیت، زمامداریه، اما این فرق میکنه این زمامداری با زمامداری های دیگر. در اینجا ولی با مولا علی به هم قرابت پیدا میکنن، دیدید تو ریسمان رو به هم میبافن، از هم جدا نمیشن، اینو عرب بهش میگه ولایت، تولی، یعنی امام و امت با هم یک پیوند وثیقی دارن، لذا قداست و محبت و قرابت هم اینجا هست. مثلا میگن آه در حکومت‌های غربی اصلا قداست معنا نداره، بله راست میگه، چون اصلا اونا چیزی به ولایت ندارن، رابطه امت و امامت ندارن. به هر حال اونجا این دیدگاه مختلف در باب عصمت رو ذکر کردیم که چی از ماهیت عصمت. حالا انشاءالله بعدا ملاحظه این فهم بگیم. مصنف معتقده که عصمت منافاتی با قدرت نداره، معصوم قدرت بر فعل معصیت داره، ولی مدح و ذم اگر گناه بکنه و مدح وقتی گناه نمی کنه معنا نداره، ثواب و عقاب معنا نداره، جبریه دیگه ثواب معنا نداره، مدح معنا نداره، خارج از تکلیف میشه که اصلا به اجماع باطله. خب حالا اینو بخونیم. اقول قال ولا تنافل اسمت و القدره، اسمت با قدرت بر گناه منافاتی نداره. اقول اختلف القائلون بالعصمه في ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصيه ام لا. قائلین به اسمت اختلاف دارن در این که معصوم آیا تمکن داره که فعل معصیت انجام بده، قدرت و تمکن بر انجام معصیت رو داره یا نه. فذهب قوم منهم الى عدم تمکن من ذلك، ادعی از این قائلین، قائلین به اسمت، ادعی گفتن تمکن در بر انجام معصیت رو نداره، ادعی دیگه گفتن نه تمکن بر انجام معصیت رو داره.
جبر
اون که بگه تمکن نداره لازمش دیگه جبر. اما الاولون اونایی که میگن تمکن ندارد، فمن من قال ان المعصوم مختص فی بدنه، او نفسه به خاصیت که تقتضی امتناع اقدامی علی المعصیه. گروه اول که میگن قدرت و تمکن بر معصیت نداره، بعضی ها تبیینشون اینه، یعنی معصوم یک ویژگی اختصاصی در بدنش یا نفسش داره که اقتضای امتناع اقدام بر معصیت رو داره، مانع میشه از اینکه گناه کنه. و من هم من قال که اسمت هو القدرت علی الطاعه و عدم القدره علی المعصیه، اسمت قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیته، که این قول ابوالحسین بصری. اما ادعی گفتن نه، تمکن بر معصیت داره. و اما الاخرون، این اونایی که تمکن بر معصیت قائلن، الذين لم يسلبوا القدره، قدرت رو نفع نکردن، گفتن شخص معصوم میتونه معصوم باشه قدرت بر معصیت هم داشته باشه. فمنهم کسانی هستن که من فسرها به انهو الامر الذي يفعله الله تعالی بالعب من الالتاف المقربه الى الطاعه التي يعلم معها انه لا يقدم على المعصيه بشرط ان لا ينتهي ذلك الامر الى الالجاء. میگن بعضی ها تفسیر کردن اسمت رو، یعنی اسمت رو اینجوری تفسیر کردن که منافاتی با قدرت بر گناه نداشته باشه. گفتن اسمت چیه؟ اون به انهو الامر الذي يفعل الله تعالی، یه کاریه که خدا با بندش انجام میده. چی کار میکنه؟ من الالتاف المقربه. اون امر الذي يفعل الله چیه؟ اون التافیست که نزدیک میکنه بنده رو به طاعت. التي يعلم معها، اون طاعتی که معلوم میشود با اون التاف، که ان عبد لا يقدم على المعصیه، عبد تقدم بر معصیت پیدا نمی کنه. البته به شرط ان لا ينتهي ذلك الامر الى الالجاء. این امر، امر یعنی چی؟ یعنی هم التاف. گفتم دیگه من الالتاف بیان امره. اون التاف به شرطی که اون التاف الهی به الجا و جبر منتهی نشود. چون لطفیاتون هست دیگه، لطفی که شرایطش این بود که به جبر منتهی نشود. و من هم کسانی هستن که من فسر ها اسمت رو اینطوری تفسیر کرده، به انها ملکت نفسانیه لا یستر ان صاحبها معها المعاصی. یه اسمت، یه ملکه نفسانی است که از صاحبش صادر نمی شود با این ملکه معاصی. یعنی ملکه‌ای داره که با این ملکه معصیت صادر نمیشه، نه که نتونه معصیت داشته باشه. پس دقت کنی، بعضی ها اسمت رو لطف دانستن، بعضی ها اسمت رو ملکه نفسانی دانستن. و آخرون قالو، گروه دیگه گفتن، الاسمت و لطفون یفعله الله تعالی به صاحبا لا یکون له معهو داعن الى ترک طاعه و ارتکاب المعصیه. ادهی گفتن اسمت لطفیست که خدا انجام میداد اون را به صاحبش، یعنی به شخص معصوم، این لطف و مرحمت میکنه که با این لطف دیگه معصوم انگیزهی بر ترک طاعت و ارتکاب معصیت پیدا نمی کنه. نه اینکه قدرت نداره، مثل که فرض کنید آدم انگیزه پیدا نمی کنه که دست به آتش بزنه، نه اینکه قدرت نداره دست به آتش بزنه. الاسمت و لطفون یفعل الله تعالی به صاحب ها، اسمت لطفیست که خدا عطا کرده است به معصوم، به صاحب اسمت، یعنی به معصوم، که لا یکون لهو، نمی باشد لهو برای این معصوم، معهو یعنی با لطف، انگیزهی برای ترک طاعت و ارتکاب معصیت. و اسباب هذا لطف امور اربعه، تا این لطف هم اسبابی دارد که چهار تا سبب ذکر میکنه. احدها ان یکون لنفسی او لبدنی خاصیتون تختزی ملکتن مانعتن من الفجور و هذا ملکه بغایرتون لطفه. میگه یکی از اسباب این لطف اینه که در نفس معصوم یا بدن معصوم یه خاصیتی هست که اقتضا میکند ملکه ای را که مانع باشد از فجور، و این ملکه هم مغایر است با فعل، یعنی دیگه این ملکه ملکه است که اصلا با فعل معصیت مغایرت داره، اصلا مغایرت انجام نمیده. این یکی از اسباب اینه که یه ویژگی در نفس او یا بدن او پیدا شده، حالا ویژگی هرچی هست، که اون ویژگی منشأ یه ملکه ایست که مانع از گناه هست. توجه دارید؟ مثل این که مثلا فرض کنید شما یک ویژگی عقلانی دارید که ملکه ارز کنم ترک معصیت در وجود شما شکل گرفته، دیگه اصلا به طرف گناه نمیری. از ثانی ان یحصل له علم به مثالب المعاصی و مناقب طاعات. سبب دوم این لطف این است که حاصل بشود برای معصوم یه علمی به زشتی گناهان و منقبت طاعات. علم داره، مثل اینکه شما علم دارید به اینکه این سم چه ضرری میرسونه، مثلا نزدیک سم نمیشید، حاضر نیستی سم بخورید. از ثالث تأکید هاذ العلوم به تتابع الوحی و الالهام من الله تعالی. تأکید اینجا یعنی تثبیت، یعنی پایداری این علوم به تبعیت از وحی و الهامی که از نهای خداست. یعنی این وحی رو از حق تعالی گرفته یا الهامی رو گرفته و این در اثر این تتابع، حالا تتابع پی در پی بودن هم معنا میشه، یعنی از بس الهامات متعدد میاد این علم تأکید میشه، تثبیت میشه. مثل این که وقتی یک عالم اخلاق موعظه میکنه، وقتی شما هر هفته پیش درس اخلاق یه عالم بری مرتب موعظه بشید، این موعظه خب یه بار شنید قومیمون بلدم اینو، نه، این موعظه های مکرر و تتابع موعظه ها باعث میشه علم به اخلاق تثبیت بشه در وجود شما. اینجا هم علم به طاعت و معصیت در اثر تتابع وحی و الهام که برای پیامبر و امام است تثبیت میشه. الرابع مؤاخذت او علی ترک الاولا. چهارم مؤاخذه عرض کنم خدمتون حالا امام یا نبی است بر ترک اولا. توجه دارید، یعنی یک کاری هست که رجحان داره ولی وجوبی نداره، ولی رجحان داره وجوب نداره. اگر میدونه اگر ترکش بکنه این مؤاخذش میکنن، به حیث یعلم یا به حیث یعلم اون شخص انهو لا یترک مهملا، یعنی معصوم میدونه که لا یترک مهملا، یعنی مهمل رهاش نکردن، بل یزیق علی الامر، بلکه امر بر او تنگ شده است، فی غیر الواجب من الامور الحسنه، یعنی حتی نه تنها او رو مهمل رها نکردن، بر ترک اولا هم مؤاخذش میکنن و او رو در تنگنا قرار دادن که آقا حتی اموری که واجب نیست هم باید انجام بدی. به حس یعلم، یعنی یعلم این امام معصوم، انه لا یترک، میداند که امام که لا یترک مهملا، رهاش نشده، رها نشده مهمل، او رو مهمل رها نکردن، بل یزیق علی الامر، بلکه امر بر او تزیق. امر بر چی؟ امر فی غیر واجب، یعنی در امور غیر واجب هم امر شده. غیر واجب یعنی امور که اولویت داره ها، نه یعنی بر مثلا حرام هم امر شده باشه، بر امور مثلا مستحب. من الامور حسنه، خودش هم میگه من الامور حسنه، فاذا اجتمعت هذه الامور کان الانسان معصوما. وقتی این امور جمع بشه انسان معصوم است، که خاصیتی داشته باشه که اقتضای ملکه، علم داشته باشه به طاعت و معصیت، این علم تثبیت بشود و بداند که خلاصه امر به امور مستحب هم، اطاعت امور مستحب هم بر او واجبه، لازمه. اینا اگر در انسان جمع بشه سبب میشه که انسان معصوم بشود، و در این حال اسمتش اسمت اختیاری هست، اینا زمینه هاست. و المصنف رحمه الله اختار مذهب ثانی اختیار کرده مذهب دوم رو، یعنی اسمت با قدرت بر گناه جمع می شود. و هو ان الاسم لا تنافل قدره، اسمت منافاتی به قدرت ندارد. بل المعصوم قادر على فعل المعصیه، بلکه معصوم قدرت داره بر فعل معصیه. و الا لمستحق المات على ترک المعصیه، اگر معصوم قدرت بر فعل معصیه نداشته باشه و استحقاق مدح نداره اونگاه که معصیت رو ترک میکنه، ولی سباب استحقاق سباب هم نداره، ولی بطل سباب ولی اقافی حق امام، دیگه امام سباب اقاف براش معنا نداره. فکانه خارج نه تکلیف، امام از تکلیف خارج میشه. وذالک باطلون بل اجماع، امام انسانیه مکلف و الگو برای انسانهای دیگر. و به نقل، نقل هم همینو تایید میکنه، فی قوله تعالی قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، من بشری مثل شما هستم که وحی بر من نازل شده است، بشری مثل شما هستم، من به شما مکلفم، منم برام ثواب عقاب است، بهشت و جهنم است، اگر اطاعت کنم خدا را بهش میرم، اگر اطاعت نکنم معاذ الله جهنم میرم، منم مثل شما بشرم، مثل شما غذا میخورم، زندگی دارم، زن و بچه دارم، تفاوتی انجد نداریم، تفاوت من با شما اینه که وحی بر من نازل شده است و شما با شما وحی نازل نشده. خب مسئله سوم میرسه، بحث
اینه که قسمت نافیه قدرت نیست، یک بخش از قدرت در تحلیل هایی که به صدایی که شما برای نفی و قوات قادر هست در انجام کنه همه گناه می کنه، پس که در حاش قدرت نداشته خب مستمر بگم مثلا نت نیست و بعد سوابقا باطل میشه. این حالا
یه جوره
جواب
نقضی هست، حلی چیز نه. خب بله، یعنی جوابای مختلفی دیگه داره،
حلی کنیم در رسی گفتن اسمت لطفی هست که فاقود این مثلا دائی بر ترک طاعت و ارتکاب مسیحیت وجود نداره، یعنی تمام انگیزش های طرف از بین میره بخاطر اون لطفه. اینجا الان دیگه اون یک رکنی از اون استدلال
نه.
ببینید
دو تا نکته هست، یه نکته این که اولا این استدلال اشکال نقضی نیستن، اینا قیاس استثنائی هست،
این
اشکال نقضی نیست، حلیه. چرا حلیه دیگه؟ حلیه میگه به هر حال با توجه به این لوازم حتما باید چنین باشه. اما درباره این که انگیزه گناه ندارد، این معناش این نیست که نمیتونه این انگیزه رو ایجاد بکنه، زمینه انگیزه رو برداشته. مثل که شما اونقدر مشغول کار علمیتون هستید که اصلا انگیزه ندارید برید پارک، حالا نمیتونید مثلا این انگیزه رو درست کنید، چرا؟ شدنیه، دست خودتون، انگیزه فعل انسانه. اما شما اومدید اونقدر مشغول کار علمیتون شدید که دیگه انگیزه اینو پیدا نمی‌کنید بخواد وقت بذاری برید پارک و نمیدونم فوتبال بازی کنی، نمیدونم چه کنی و فلان و بهمان.
اینا خودت
چیزایی که با اختیار خودم، من
مثلا اونجا هم همینطوره، با اختیار خودم
اونجا هم کارهای اونم همینطوره،
اونجا
هم همینطوره،
اونجا با اختیار خودش،
بله اما با اختیار خودش اینو کسب کرده. چرا؟ اختیار خودش. حالا این که شما سوال بفرمایید که یعنی با اختیار خودش دائی رو نفع کرده، البته اصلا ما در هر چیزی لطف خداست، یعنی چه در اون که اون انگیزه کم بشود، چه در این که انسان گناه نکند، چه در همه لحظه به لحظه لطف خداست. اما این که ممکن چطور ممکن از کودکی از قبل از مثلا امامت هم معصوم بوده، اینو دیگه برمیگرده به اون عالم زر. خب من در واقع اینجا اجازه بدید، اینجا ما معتقدیم در عالم خلق الارواح قبل الابدان به الفه عام، در اونجا ارواح بودن، اختیار داشتن، اراده داشتن، قدرت تصرف داشتن، یک با اختیار خودشون دوائی رو نفع کردن، حالا که این روح میاد در این بدن از کودکی معصومه.
من همین را میخوام عرض کنم، من میخوام بگم که امام در این دنیا قدرت بر انجام مسیحیت را نداره، اما در این حال بازیشون ممدود هست بر این
خیلی نه، چون اونجا
نه
با اختیار خودش نفی اختیار نکرده،
نه اونجا باید که خودش به حال امتحان پس داده، همون مثلا در زیاره پس داده رو میدیم که یا ممتحنه تمتحنه که لذی خلقه که قبل ان یک
رو توجه
کنیم،
یعنی نمیگه که اختیارش رو نفی کرده،
نه ایمان همون دون اون زمان اختیار داشته
نه. نه نه اجازه بدید، با اختیار که اختیار نفی نمیشه، با اختیار دایی بر گناه نفی میشه، نه با اختیار اختیار نفی بشه. وقتی هم آمده تو این دنیا اختیار رو داره، لذا ممکنه با اختیار خودش دوباره اون دوایی رو برگردونه، شدنی است، چون دوایی اختیاری هست.
وقتی که امام مثلا امام وقتی حقیقت
گناه رو میبینه
که مثلا این گناه باطنشون
از خب مثل اینکه شما حقیقت سم رو میدونید انگیزه بدون که سم بخورید، اما اختیار دارین میتونین سمو بلند کنین بخورین،
انگیزه ندارم،
انگیزه
نداشته باشم،
چون با اختیار خودت انگیزه رو نفی کردید. چرا؟ چون علم به عواقبش دارید.
نه حالا این علم اگر جبر در من حاصل شده باشه الان نگم، اما از اون
نه جبر نیست، ببینید در واقع
از یک طریق دیگه من شخصا شخصا گفت که اگر شما بخورید از دنیا خواهید رفت، درست؟ الان من اینجا با اختیار خودم که علم من شنیدم دست خود من نبود که من با اختیار خودم
شما با اراده با عرض کنم علم رو کسب کردید.
خب علم رو کسب کردم، علم من باشه.
حالا اجازه بدید. اب نداره از هر جاش هندید. شما با این علم نزدیک سم نمیرید، اما همون لحظه که نزدیک سم نمیرید آیا اختیار دارید که سم بخورید یا نه؟
من میگم اینا اختیار دارم.
نه قدرت دارید یا ندارید؟ تمام شد.
الان انگیزه ندارم.
نداشته باشه. نفی انگیزه معنی جبر نیست.
من میخوام این عرض کنم که
ببینید الان بحث در این است که آیا بحث جبر نه انگیزه. الان سوال این است آیا امام معصوم جبرن گناه نمی کند، قدرت ندارد یا انگیزه ندارد؟ شما الان میخواید بگید چون انگیزه نداره پس جبره، نه حرف غلطی است.
من میگم که حالا این از این حرف شما درست، مثلا با این استدلالم که ایشون میاره میگه که به اصطلاح اگر بتونه مثلا نتونه گناه انجام بده مستحق مدح نیست، وقتی طرف انگیزه واسه کارم نداره
باز مستحق مدح. چرا؟ چون جبر نیست.
نه الان فرض کنید
که من سوال وقتی پذیرفتید، وقتی پذیرفتید که نه ببینید وقتی پذیرفتید که دایی نداره ولی قدرت داره، چرا مستحق مدح نباشه؟ اما اگر قدرت نداشت دیگه مستحق مدح نیست. مثل چوبه مدحش میکنن ذمش میکنن. شما خلق اشکالتون اینه که خیال کردید وقتی دایی نفع بشود یعنی قدرت و اختیار نفع شده و جبره. نه اینطور نیست. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.